کاروبار زندگی مردم فراهم شده. مکتب اونا مشه کار نیست، کار نیست که ما اینجا میرم خونه میرم پس میایم اینم اینجا چی شوانه خواهم اینم صبحی میایم اینم اینجا کار دیگه اینم اینجا کار میرم پدرم ضعیف شده کس کار کده نمیدونه خودم کار میرم.
شهروندان کشور نیز با ابراز نگرانی از وضعیت تعلیمی و تحصیلی آینده این کودکان میگویند کودکان به عنوان نسل جدید افغانستان نباید از فراگیری دانش و مهارت عقب بمانند. آنان از مسئولان حکومت طالبان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای کودکان کار هستند.
نسل نو آینده ما شماست، بیکار هستند، مجبور در این سرک میبرند، یک لقمه رزق روزی پیدا میکنه با مادر پدر خود، کس اتیم است، کس مثال صغیر است، اینه میرقم را در این سرک میبرند، لقمه نان به پدر یا مادر یا خوار یا برادر خود پیدا میکنه.
شماری از استادان دانشگاه هم از جمله محمد اکرم عارفی کودکان کار را در کشور یک موزل بزرگ اجتماعی خوانده و بر این باورند که بخش زیادی از کودکان در افغانستان از درس و تعلیم به دلیل مشکلات اقتصادی بازماندند.
وضعیت اشتغال کودکان در جامعه ما در افغانستان بسیار تأسف‌بار است. بخش زیادی از کودکان امروز از درس، از تحصیل، از برنامه‌های تربیتی بازمانده و مشغول کار در سخت‌ترین شرایط گردیدند و بعضی بسیار کارهای تحقیرآمیزی را انجام میدن که برای خانواده ها و اجتماع و روحی عمومی جامعه بسیار سخت و سنگین تمام میشد.
در همین حال سمیالله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که در سال گذشته هجری شمسی با تعداد 10,000 کودک یتیم و بی سرپرست را که مصروف کارهای شاقه بودند از ولایت های مختلف کشور جمع‌آوری و برایشان زمینه یادگیری برنامه‌های فنی، حرفه‌ای و آموزشی را فراهم کردند و خانواده‌هایشان نیز مورد حمایت این وزارت قرار گرفتند.
د 14 سال به هنجی شمسی کال پایل سخت پای پوری دلازر پا شاپا که یتیم و بی سرپرست ماشومان پا روزانتونو که دیدوی ساتن او پالن او دیدوی ترسنگ دیدوی تعلیم و تربیه خدمات تا هم رسیده نکرده. هاگه ماشومان چه پشاقه کارنو بختی، هوای به سرپرست یتیمان دی یاد ماشومان دی کار او کلونیز و چار وزارت الوان در روزانتونو متجذب کری. همدارنگا دی دوی دی شاقه کارنو دی مخنیوی لپارا دی دوی دی کورنه حمایت املاتار هم در سر شوید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن به شدت با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنند و بخشی از بار اقتصادی آن روی دوش کودکان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، 7:30 بخش بعدی اخبار هست که تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
گزاف نگفته ایم، چرا که معرفت نفس مقدمه ایمان واقعی است. این سخن عظیم از مولای متقیان به قدری واضح و بلیغ و رساست که هیچ نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. هر که خود را شناخت، خدای خیش را شناخته. عزیزان، انسان در ذات و فطرت خود استعداد معرفت و شناخت را دارد. از آنجا که شناخت باید منجر به هدایت گردد، وجود ائمه و علمای دین مکمل این معرفت می باشد. به این شرط که انسان حقیقت جو در پی معرفت امام و راهنمای خود نیز باشد. در این لحظه از برنامه امروز گلبرگ معرفت به اتفاق می شنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم علمداری را.
سودمندترین شناخت ها خودشناسی هست. امام علی علیه السلام خودشناسی یعنی چه؟ چرا بالاترین، افضلترین، سودمندترین، پرفایده ترین از کلام امام علی علیه السلام علم شناختن خود انسان هست؟ من چه جایگاهی از انسان رو باید بشناسم که من رو به عالی ترین درجات میرساند؟
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا.
با پایان برنامه امروز گلبرگ معرفت رسیدیم. روز بر شما خوش، ایام به کامتان و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد.
گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله، مرا ببخش یا الله، مرا ببخش. امید لطف تو دارم مرا ببخش یا الله، مرا ببخش یا الله، مرا ببخش. یگاهم یا سبحان، مرا ببخش یا سبحان، مرا ببخش. گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله، مرا ببخش یا الله، مرا ببخش. تو مهربانی من آسیام، مرا ببخش. بسی ندارم محبت تو یا غفار، مرا ببخش یا غفار، مرا ببخش. گناهکارم سیاهکارم مرا ببخش یا الله، مرا ببخش یا الله، مرا ببخش. تو دارم مرا ببخش یا الله، مرا ببخش یا الله، مرا ببخش.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس از امروز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه های رادیو داری پیش آمده به مناسبت سال نو. ما انشالله از این به بعد برنامه انعکاس را همین ساعت تقدیم حضورتان خواهیم کرد هر روز، البته بغیر از جمعه ها. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. وحشت رژیم صهیونیستی از انتقام ایران. و افزایش سفر گردشگران خارجی به افغانستان. خب خدمتان هستیم. اما چنانچه در جریان هست، تهدید ایران برای پاسخگویی به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه علیه بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باعث شده همه اراضی اشغالی از ترس پاسخ ایران فلج شود. بر اساس گزارش ها، ارتش اسرائیل در حال تقویت وضعیت آماده باش است و این دستور جدید در پی ترس از هدف قرار گرفتن افسران و سربازان در خارج از سرزمین های اشغالی صادر شده است. رادیوی ارتش اشغالگر صهیونیستی نیز در گزارش اعلام کرد ارتش به دلیل ترس از پاسخ احتمالی ایران محدودیت های سفر افسران یونیفرم پوش به خارج را تشدید می کند. روزنامه ابریزبان معارف روز جمعه گذشته با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت احساسات غالب در میان 60% از ساکنان اراضی اشغالی منفی است و 24% احساس ناامیدی و 23% از صهیونیست‌ها احساس اضطراب دارند. در همین حال شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از برگزاری جلسه مقامات نظامی امنیتی این رژیم برای بررسی چگونگی پاسخ انتقامی ایران خبر داد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا که خواستار خویشتنداری ایران در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری این کشور در سوریه شدند، تأکید کرده است دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. خب دوستان، برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوع بنا به اهمیتی که داره، نخست ارتباط همکاران اشاره دارن که ارتباط تلفنی داریم با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمت شما هستم.
بله آقای افشار، پس از جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، البته 6 ماه است که رژیم صهیونیستی هر روز مرتکب جنایت میشه در غزه، شاهد فشار افکار عمومی جهان هستیم، اما جنایات رژیم صهیونیستی ادامه داره. جنایتی که اخیراً در دمشق سوریه انجام داد، حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، خب چنانچه در جریان هستید بازتاب زیادی داشته، محکومیت های گوناگونی داشته، اما این روزها مقامات ایران تاکید داشتن بر پاسخ ایران به این تهدید. میبینیم که در سرزمین های اشغالی مقامات رژیم صهیونیستی تدابیر گوناگونی را سعی میکنن اتخاذ بکنن. به نظر میرسه که وحشت را در سرزمین های اشغالی میبینیم. شما شرایط را با توجه به تهدید ایران به پاسخ چگونه میبینید در اراضی اشغالی؟
بعد از 6 ماه جنایت رژیم کودکش اسرائیل در غزه و به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و بیگناهان، تقریبا واضح شده که تصمیم گیرندگان در رژیم اشغالگر صهیونیستی مشاعیر خود از دست دادن و فعل و انفعالات و کنش و واکنش های از اونا به هیچ وجه اثر تدبیر نیست و نوعی روان پریشی قطعا و به صورت چشمگیری در عملکرد از اونا مشاهده میشه. در اوج از این روان پریشی که برای رژیم صهیونیستی بسیار بسیار اکنون درد سرساز شده، حمله به کنسولگری ایران در دمشق هست. ما به یک نقطه بسیار حساس برای افول رژیم صهیونیستی رسیدیم. اگر دیروز ما میگفتیم رژیم اسرائیل رو به افول هست، امروز خودشان میگن. همین دیروز رئیس شباک، رئیس یک بخش جاسوسی اسرائیل، رئیس اسبقش البته، دقیقا همین جمله را توییت کرده بود و که اسرائیل رو به افول هست و به سوی افول داره حرکت میکنه. فکر میکنم که ما از 40 سال قبل اگر به این طرف نگاه بکنیم، امروز اسرائیل اگر 40 سال قبل حتی 10 سال قبل یک هیمنه داشت که هیچ کس تصور نمیکرد که کسی یا کشوری در منطقه میتونه چپ نگاه کنه به اسرائیل، اما امروز نگاه میکنیم که از یک احتمال یک حمله از طرف ایران تمام ساختار اجتماعی و امنیتی اسرائیل از هم پاشیده، به نوعی گرفتار یک موجی از هراس و وحشت هستن. در عوض خب ما کشور ایران، مردم ایران رو نگاه میکنیم، میبینیم که مردم بسیار راحت در با وجودی که این احتمال درگیری هم میدن، خاطرشون جمع است، به سفرهاشون دارن میرن، یک زندگی آرام و بدون استرس. و این نشان است او هیبت و غلبه جریان مقاومت هست که داره بر رژیم عنکبوتی، او لانه عنکبوتی فائق میشه. من فکر میکنم که منطقه در حال آبستن تحولات بسیار بزرگی هست و میتونیم انشاءالله شاهد باشیم که با تغییر و انفعالاتی که در هفته ها و روزهای آینده ممکنه اتفاق بیفته، ما شاهد اون سراشیبی شدیدی باشیم که رژیم صهیونیستی به او دچار شده و انشاءالله به طرف مزمحل شدن از او بریم و نجات ملت فلسطین از چنگال این رژیم غاصب
انشاءالله. آیه افشار، خب پاسخ ایران به جنایت تأخیر رژیم صهیونیستی چنانچه شما هم اشاره کردید هنوز انجام نشده، میبینیم که وحشت را در سرزمین های اشغالی به دنبال داشته، نظرسنجی های گوناگونی که میشه دیده میشه که مردم در سرزمین های اشغالی با استراب و ترس روبرو هستن. فکر میکنین که هرگاه این پاسخ از سوی ایران انجام شوه، چه پیامدهایی برای رژیم صهیونیستی شما اشاره کردین که اکثر کارشناسان و حتی مقامات سابق این رژیم از تعبیر زوال و فروپاشی این رژیم صحبت میکنن، این پاسخ فکر میکنین که چه اثرات خواهد داشت بر ساختار رژیم صهیونیستی که میبینیم که تظاهرات هم در سرزمین های اشغالی هر روز ادامه داره؟
از ابعاد مختلف میتونه تاثیرات منفی روی وضعیت اسرائیل داشته باشه حمله احتمالی، هرچند که لازم هست یک بار دیگه تاکید کنیم که پاسخ ایران در حقیقت از چند روز قبل شروع شده، همین که ایجاد یک جنگ روانی و وحشتی که بر اسرائیلی ها و صهیونیست ها مستولی شده، این خودش یک پاسخه، یعنی الزاما یک پاسخ نظامی تنها پاسخ گفته نمیشه. همه عملیات ها، جنگ های رسانه‌ای، جنگ نرم و وضعیت روانی که برای دشمن مستولی میشه خودش یک نوع پاسخ هست. ولی خب مطالبه امت اسلامی از ایرانی است که و جریان و مقاومت از ایرانی است که در کنار این پاسخ های و عملیات های روانی که بر رژیم صهیونیستی وارد میکنه، حتما به یک پاسخ نظامی هم داشته باشه. در صورتی که او پاسخ نظامی اتفاق بیفته، از در ابعاد اقتصادی، اجتماعی